چون هستیم و همچنین خیلی مردم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و مسلمین مجموع صدر درست کردن معلومت هم و خدمتشون هستیم. در ادامه سلسله برنامه های بزرگ داشت علامه طباطبایی که طی شنبه از ابتدای هفته تا هنوز سه تا نشست در خدمتتون بودیم، امروز پنلی رو در خدمتتون هستیم با حضور 8 تن از اساتید محترم حضور دانشگاه که هر کدوم از اساتید لطف میکنن و نقطه و موضوعی رو در باره علامه طباطبایی در حدود 10 دقیقه تا یک رو خدمتشون هستیم استفاده میکنیم از حضورشون. به عنوان استاد اول خدمت راجع به صدر هستیم، نشسته عنوان بحث ایشون حسابو به افعال الهیات نگار علامه طباطبایی است که انشاءالله تا خوبی به ساعت 12 آقا خدمتشون خواهیم بود، چون فرصت خیلی محدود رو باید برنامه رو ساعت 2 به اتمام برسیم. من خیلی وقت نمیگیرم، دوستان اگه نقطه داشتن میتونن تایپ کنن، ولی خب میگم فرصت خیلی محدوده. استاد ما خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. قبل از هر چیز گرامی می‌داریم یاد و خاطره علامه بزرگ علامه طباطبایی را که نقش بسیار مهم و عمده‌ای در قرن حاضر در فرهنگ اسلامی ما داشتند. قرار هست که من راجع به یک نظریه‌ای که ایشان در رابطه با حسن و قبح در افعال الهی مطرح کردند یه چند دقیقه را مزاحم بشه. میدونید که مسئله حسن و قبح یک مسئله پیشیندار در تاریخ کلام اسلامی هست. در تاریخ کلام اسلامی ما دو جریان رو شاهدیم که یک جریان معتقد هست که حسن و قبح ذاتی هست در افعال، یعنی عقل بعضی از افعال را حسن می داند، بعضی از افعال را قبیح می داند و بر اساس همین حسن و قبح که عقل نسبت به بعضی از افعال دارد، اون وقت انسان ها محکوم میشن به این که این فعلش حسن است یا قبیح است. در مقابل جریان دیگری را داریم که اینا منکر حسن و قبح ذاتی و عقلی در افعال بودن و معتقد بودن که حسن و قبح زائده حکم شارع است، هر آنچه را که شارع بفرماید و امر کند اون مصلحت هست و حسن است و اون چرا که نهی کند اون قبیح هست و مفسده دارد. پس حسن و قبح و مصلحت و مفسده معلول حکم شارع است، نه اینکه قبل از حکم شارع به عنوان معیارهایی وجود دارد و شارع باید تابع اون معیارها حکم کند. این دو نظریه در تاریخ کلام اسلامی مطرح بوده که لوازم ناگوار را ایجاد کرده است. کسانی که قائل به حسن و قبح عقلی و ذاتی در افعال بودند به این نتیجه رسیدند که افعال الهی هم تابع حسن و قبح است، بنابراین حسن و قبح را حاکم قرار دادند بر افعال الهی. از اون طرف کسانی که قائل بودند که حسن و قبح تابع حکم شارع هست، اینها به این لازم معتقد شدند که شارع میتواند یک کار قبیح را بهش امر کند یا از یک کار حسنی نهی کند. ما حسن و قبحی جدایی از حکم شارع نداریم و هر کاری را که انسان قبیح میداند شارع میتواند بهش امر کند، هیچ گونه حدی و حدودی برای شارع در احکام و اقوالش قائل نبودند. مرحوم علامه می‌فرماید که این دو جریان هر دو به خطا رفته‌اند. از یک طرف افراد کرده‌اند که حسن و قبح را حاکم بر اقوال و افعال الهی قرار داده‌اند، از طرف دیگر هم تفرید کرده‌اند و این که برای حسن و قبح هیچ حیثیتی نسبت به افعال الهی قائل نبودند، معتقد بودند که شارع میتواند عقبه القبایح را امر کند و قبحش از بین برد. ایشان بین این دو نظریه یک نظریه معتدل را انتخاب می کند که هیچ یک از لوازم فاسد این دو نظریه را ندارد. ایشان معتقده که مصلحت و مفسده و به تبع اون حسن و قبح یا ضرورت و امتناع در افعال انسان ها، اینها یک سلسله امور اعتباری هست که انسان ها در زندگی اجتماعی با کپی برداری از واقعیت تکوینی اینها را ایجاد میکنه. انسان دنبال سعادتش، دنبال خوشبختیش هست و هر کاری را که در راستای این سعادت باشد مصلحت میبیند و هر کاری را که در مقابل این سعادت باشد مفسده میبیند و اون کار را که در راستای این هدف هست، در راستای سعادتش هست و مصلحت میبیند، او را حسن میبینه، معنون به حسن میکند و یک بایدی برای او در نظر میگیرد که باید این کار صورت بگیرد و اون کار را که در مقابل سعادتش میبیند او را مفسده میبیند و یک نبایدی را درباره او اعتبار میکند که این کار نباید صورت بگیره. این مصلحت و مفسده و همچنین حسن و قبحی که زائده این دو عنوان هست و همچنین احکامی که زائده این عناوین هست، همه اینها اموری است که انسانها در زندگی اجتماعی با کپی برداری از واقعیت تکوینی اینها را اعتبار میکنند تا بتوانند یک سلسله معیارهایی را برای رفتار خودشان تعیین کنند که با این معیارها بتوانند به سعادت برسند. چون این معیارها بر رفتار انسان حاکم میشه و انسانها باورشان این هست که این معیارها، این مصالح، این مفاسد، این حسن و قبح ها یک سلسله واقعیت های ثابت هستند که حاکم بر رفتار انسان ها هست و رفتار انسان ها باید مطابق با این معیارها باشد، آمدن فعل الهی و حکم الهی را قیاس کردن به رفتار انسان ها و حکم انسان ها، گفتن پس افعال الهی و اقوال الهی هم مثل رفتار و اقوال انسان ها، مثل رفتار و گفتار انسان ها تابع همین معیار هاست، تابع مصالح و مفاسد و تابع حسن و قبح. در حالی که ایشان می‌فرمایید اینا امور اعتباری است، اینا در خارج از زندگی اجتماعی و خارج از اعتبارات عقلایی هیچ حظی از وجود ندارد، پس بنابراین نمی‌تواند حاکم بر اقوال و افعال الهی یا بر گفتار و رفتار خداوند باشد. این به معنای این نیست که گفتار و رفتار خداوند خالی از مصلحت و مفسده است یا خالی از حسن و قبح است چنان که اشاعره و مجبره گفتن، بلکه به این معناست که افعال و اقوال الهی تابع این عناوین نیست، نه اینکه خالی از این عناوینه. خب پس یک راهی وسط اینجا وجود دارد و اون این است که ایشان می‌فرماید اقوال و افعال الهی مستلزم مصالح و مفاسد است، ملازم با حسن و قبح است، نه اینکه تابع حسن و قبح باشه. یعنی چی؟ یعنی شما حسن و قبح و مصلحت و مفسده رو در واقع از جهان خارج و از عالم تکوین دارید کپی برداری میکنید. در عالم تکوین هر آنچه که به صلاح هدف شما، به صلاح سعادت شما هست، شما او رو مصلحت میدانید، این عنوان مصلحت رو دارید از او انتظام میکنید و همچنین عنوان مفسده رو. یا در خارج شما یک چیز زیبایی رو میبینید حسن مینامید، بعد فعل خودتون رو هم به او قیاس میکنید، او رو هم حسن میدانید، یا قبح رو میبینید قبیح میدانید. پس این عناوین شما از عالم تکوین دارید انتظار میکنید و میگیرید. عالم تکوین خودش فعل الهیه، پس شما در واقع این عناوین رو از خود فعل الهی دارید انتظار میکنید. وقتی که از فعل الهی انتظار میکنید، معنیش این است که پس فعل الهی تابع اینها نیست، بلکه لازمه فعل الهی است اینها. یعنی عالم تکوین که فعل الهی هست، لازمش این است که یک سلسله امور به صلاح شما انسان ها باشد، یک سلسله امور به ضرر شما انسان ها باشد. پس مصالح و مفاسد لازمه فعل الهی است، نه اینکه حاکم بر فعل الهی باشه. احکام الهی هم همینطوره، حکم الهی، احکام الهی مستلزم و مستتبع مصالح و مفاسد است، نه اینکه تابع مصالح و مفاسد باشه. پس ما یک راه وسطی داریم بین دو جریان مختلف کلامی. نه معتقدیم که مصالح و مفاسد اصلا وجود ندارن، واقعیت ندارن و افعال الهی خالی از مصالح و مفاسد است، و نه هم معتقدیم که مصالح و مفاسد واقعیت های جدای از فعل الهی هن و حاکم بر فعل الهی هن. هر دو جریان جریان نادرست و خطایی هست. این راه وسط اینه که ما بگوییم مصالح و مفاسد و حسن و خوب امور اعتباری است که عقلا اعتبار میکنند برای اینکه زندگیشان را به سعادت برسانند، یعنی در زندگی به سعادت برسند و اون نیازهای وجودیشان را رفع کنند، و این احکام و این عناوین و این اوصاف از فعل الهی گرفته شده، از عالم تکوین گرفته شده. پس بنابراین شما در واقع از فعل الهی دارید این عناوین را اخذ میکنید، پس بنابراین نمیشود گفت که اینها حاکم بر فعل الهی هن. چیزی که میشود گفت اینه که بگیم اینها لازمه فعل الهی هن. یعنی فعل الهی مستلزم مصالح و مستلزم این عناوین هست و این ضرورت ها در واقع از عالم تکوین گرفته شده. بنابراین یک خلط شده است بین احکام اعتباری و واقعیت ها. اون چی که خداوند انجام میده واقعیت هاست، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. عالم تکوین عین واقعیت، عالم تشریع هم برگرفته از واقعیت است. یعنی گویا عالم تکوین تبدیل شده است به جملات و گزاره های گفتاری و خبری یا انشایی. بنابراین نتیجه این می شود که ما در عین حال که افعال الهی را دارای مصالح و مفاسد می دانیم، دارای حسن و خوب می دانیم، اما تابع مصالح و مفاسد یا تابع حسن و خوب نمی دانیم، تا یک امر را، یک معیار را جدای از خداوند حاکم بر افعال خداوند بدانیم. هر آنچه که انسان درک میکند، در آنچه که انسان ایجاد میکند در عالم اعتبار، همه اینها برگرفته از عالم تکوین و معلول فعل الهی هست و این نمیتواند حاکم بر فعل الهی باشد. این نظریه است که خلاصه و فشرده نظریه است که مرحوم علامه مطرح کرده و به نظر من نکته دقیق را علامه در این نظریه پرداخته بهش، اون اینه که در عین حالی که افعال الهی رو مثل اشاعره خالی از مصالح و مفاسد حسن و خوب نمیداند، اما مثل معتزله هم قائل به این نیست که خداوند محکومی به یک سلسله معیارهایی است که دیگران یا انسان با عقل خودشون معیارها رو وضع کرده و حاکم قرار داده بر گفتار و رفتار خداوند، و این حد وسط حق و حقیقت است و درسته. السلام علیکم و رحمت الله.